و علی رویا واقع گرایی وجود داره این هست که
باید باشی تا یک جامعه این
نهایی همه کارو میکنی
من به سمر نشستم
نقد و نمایش
به نام خالق یگانه. سلام، در دو شب پیشین دو بخش از نمایش رادیویی برادران کارامازوف رو شنیدید. امشب هم با برنامه‌ای دیگر از سری برنامه‌های نقد و نمایش دقایقی رو میهمان محضر شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی نمایش خواهیم بود. فیودور میخایلوویچ دوستویوفسکی متولد 1821 از پدری پزشک و مادری تاجرزاده اهل اوکراین و روسیه بود. دوستویوفسکی در طول زندگی فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه نمود. از مرگ مادر و پدر در 15 سالگی در فاصله چند سال با هم گرفته تا دانشکده افسری و استعفا از ارتش و ورود به محافل روشنفکری و به دنبال آن تا پای اعدام رفتن و محکومیت و ازدواج و مرگ همسر و ازدواج مجدد. اما دوستویوفسکی در میانه میدان همین زندگی آشفته و پرهرج و مرج بزرگترین شاهکارهای دنیای ادبیات را خلق کرد. آثاری مانند جنایت و مکافات، ابله و کتاب برادران کارامازوف. پس از شنیدن بخش سوم این نمایش به همراه منتقدین برنامه یک بار دیگه با شما خواهیم بود. بشنوید.
میدونم. خیلی هم خوب میدونم. به خصوص حالا که دیگه متوجه شده که گروشنکا با هم ازدواج کنه. آخه چند روز پیش 3000 روبل از بانک بیرون کشیده و توی پاکت گذاشته، مهرموم کرده و روی پاکت نوشته برای فرشتم گروشنکا وقتی که پیشم بیاید. براش پیغام فرستاده، گروشنکا هم در جواب پیغام فرستاده شاید بیام. علیرضا، منم اینقدر اینجا منتظر میمونم که مطمئن بشم به درخواست ملاقات اون پیرمرد خبیث تن نداده.
کی اینا رو بهت خبر میده؟
سمردیاکوف. هیچ کس از ماجرای پولا خبر نداره، حتی ایوان هم نمیتونه. پیرمرد میخواد ایوان رو دو سه روز بفرسته چرماشنیا، چون برای درختای باغش مشتری پیدا شده. ایوان رو دو سه روز میفرسته که خونه برای اومدن گروشنکا خلوت باشه.
پس الان انتظار گروشنکا رو میکشه؟
بی خود انتظار میکشه، گروشنکا پیشش نمیره.
میتیا حالا اگه بره پیشش چی؟
برای همین اینجا هستم، میرم سر راش و جلوشو میگیرم.
اگه اون به توجهی نکنه و بازم بخواد بره پیشش چی؟
دیگه هیچ اگری وجود نداره. اگه لازم باشه میکشمش.
گروشنکا رو؟
نه، پیر مردو میکشم.
برادران کارامازوف، نوشته فیودور داستایفسکی، تنظیم برای رادیو از محمد یعقوبی. هنرمندان و نقش‌هایشان: رضا عمرانی، دیمیتری، میکائیل شهرستانی، علیوشا، علی میلانی، فئودور پاولویچ، بهرام ابراهیمی، ایوان، مهین نصری، کاترینا ایوانوونا، مهین فرق‌نوا، روشنکا. کارگردان میکائیل شهرستانی. گوینده مریم نشیبا. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ماهداد توکلی.
به نام خدا. سلام عزیزان، داستان این هفته ما در شهری کوچک در زمان روسیه تزاری اتفاق میفته. فئودور پاولویچ کارامازوف، پدر خانواده، توسط پسر بزرگ خود دیمیتری تهدید به مرگ شده. دلیل اختلافشون هم مربوط میشه به زنی به نام گروشنکا که پدر و پسر هر دو دلشون میخواد با او ازدواج کنن، ولی چون پدر پول به اندازه کافی داره ممکنه بتونه او رو به ازدواج با خودش راضی کنه. دیمیتری که معتقده پدر پول زیادی بهش مغروزه، در حضور دیگران تهدید کرده به محض اینکه گروشنکا رو توی خونه پدرش ببینه، پدر رو به قتل میرسونه. حال دعوت میکنیم به ادامه داستان توجه بفرمایید.
به نظر تو زن زشت وجود داره ایوان؟
بله.
تو چی میگی آلیوشا؟
بله، متاسفانه وجود داره.
چرا متاسفانه؟
چون آدم زشت توی دنیایی که معیارش زیبایی رنج میبره.
ولی به نظر من زن زشت وجود نداره.
کجاست؟
ایوان، ایوان جلوشو بگیر، اونو جلوشو بگیر، اون منو میکشه.
بگوری کجایی؟ بیا کمک.
اگه نمیخوای بلای سرت بیارم بگو اون کجاست. سود
کیا میگه؟ میتیا
خودش خوب میدونه.
نذاری
این پیر مرد کثیف خوب میدونه کیا میگم. یالا بگو کجاست.
اون اینجا نیست میتیا.
من میدونم اون اینجاست آلیوشا، خودم دیدمش. این پیر مرد خبیث توی یکی از اتاقا قایمش کرده. اگه مگه کجاست میکشمه.
نذارین به من نزدیک بشه. شما ها شاهد بودین که توی صومعه هم منو تهدید کرد. تو قاتلی. نذارین به من نزدیک.
اون کجاست؟
اون زن اینجا نیست میتیا. پدر نیم ساعت همینجا پیش ما نشسته بود، داشت حرف میزد.
گریگوری بیا اینجا، با اسم دیاکوف اینو از اینجا بیرونش کنی. گریگوری
برو بیرون، تو حق نداری به پدرت تو این کنی.
تو توی مسائل ما دخالت نکن گریگوری، برو کنار.
تو حق نداری به پدرت دست درازی کنی، اونا به خاطر اون زن بد کاره. من نمیخوام.
برو کنار گریگوری.
بگیریش، بگیریش.
حالا به من میگی اون کجاست یا نه؟ میبینی که از کشتن تو رهایی ندارم.
من نمیدونم کجاست. خسته بخورم.
دلش کن کمک.
دلش کن دیوانه.
داره
میکشی.
دیمیتری فوراً از اینجا برو.
آلیوشا
کلوشو ول کن.
آلیوشا
از اینجا برو. برو میتیا همین حالا.
فقط به من بگو گروشنکا اینجا بود. من فقط حرف تو رو باور میکنم.
نه،
ولی من خودم دیدمش که از کنار پرچین به این طرف خزید. من صداش زدم یهو غیبش زد.
اون اینجا نیومده میتیا، حتما با دیدن تو فرار کرده. برو دنبالش، اینجا پیداش نمی کنی. هنوزم دیر نشده، اگه عجله کنی بهش میرسی.
بس میدی آلیوشا، من فقط حرف تو رو باور میکنم.
آره میتیا، قسم میخورم اون اینجا نیومده. پدرم انتظارشو نمیکشید. قسم میخورم.
باور کنم آلیوشا،
باور کن
حرف تو، باور میکنم. خدا حافظ آلیوشا. دیگه لازم نیست به این پیر مرد در باره پول حرفی بزنی. بله حتما پیش اون که میدونی برو پیغام منو بهش برسون. خدا حافظ.
پدر حالت خوبه؟
میخوام بدونم این اسم دیاکوف کجاست؟ کجاست؟
احتمالا از ترس یه جایی قایم شده پدر.
گریگوری؟ گریگوری؟
نگران نباش، چیزش نیست، بیهوش شده.
اسم دیاکوف؟ اسم دیاکوف؟
چی کارش داری؟ اون مسلما الان یه جایی قایم شده، به این زودی هم افتابی نمیشه.
شاید گرشنکا واقعا اینجاست. آره آره، حتما اینجاست، حتما همینجا قایم شده.
اینجا نیست پدر، اینجا نیست.
چرا؟ کجاست؟ کجاست؟ اون کجاست؟ به من اهانت کرد.
تو چی داری میگی گریگوری؟ اون به پدرش اهانت کرد، تو دیگه چه توقعی داری؟
گریگوری، اصلا معلومه شما کدوم گوری بودین؟ مگه قراره بود تو با اسمر دیاکوف مواظب باشین این قاتل نیاد تو خونه؟
ببخشید، هر وقت داشتم دعا میخوندم.
برو بیرون، تو هم برو ایوان، میخوام با آلیوشا تنها باشم. برو.
نگاه کن ایوان باشه در گوش نایستاده باشه.
مسلما ایوان همچین کاری نمیکنه پدر.
نگاه کن، باید مطمئن بشم.
حیات.
از ایوان میترسم، از ایوان بیشتر از دیمیتری میترسم. فقط از تو نمیترسم آلیوشا پسر عزیز.
از ایوانم نترس، اون از شما دفاع میکنه.
آلیوشا، من نگران گروشنکا هستم. الان دیمیتری رفته سراغش، نگرانم بلای سرش بیاره. حالا که اونو دیده اومده بود اینجا، ممکنه بلایی سرش بیاره.
بعید میدونم گروشنکا این طرف اومده باشه. فکر میکنم دیمیتری دچار توهم شده بود.
آلیوشا، میدونی که میتیا بهش پیشنهاد ازدواج داده؟
اما اون زنش نمیشه.
خدا کنه، خدا کنه. آره آره، منم فکر نکنم زنش بشه. آلیوشا، ممکنه یه خواهش ازت بکنم؟
لابد میخواییم میخواییم برم پیشش.
خواهش میکنم هرچی زودتر یه جوری برو ببینش، ازش بپرس بالاخره کدوم انتخاب کرده، منو یا میتیا رو. میری آلیوشا؟
اگه ببینمش میپرس.
گرچه میدونم اون بهت جواب نمیده، اون خیلی رنده. آره، نه نه نه، نمیخواد، نمیخواد، نمیخواد پیشش. سلیته بیشر، نه نباید بری پیشش. آلیوشا، دیمیتری ازت خواست کجا بری؟ وقتی داشت میرفت بهت گفت حتما بری پیش اون. اون چیه؟
کاترینا ایوانوفنا.
لابد ازت خواسته بری ازش پول بگیری. آره؟
نه.
آره، دیمیتری دیگه پولی نداره. امشب حسابا رو رسیدگی میکنم و دوباره فکرامو میکنم. خب تو دیگه میتونی بری، ولی فردا صبح حتما بیا پیشم. فردا مطلب مهمی رو باید بهت بگم. میای دیگه آلیوشا؟
بله پدر.
به هیچ کسم نگو من ازت خواستم فردا بیای. میخوام همه فکر کنن تو فقط اومدی احوال پرسی من. به ایوانم نگو.
باش، خیلی خوب.
خدا نگهدار پسر عزیزم. اگه تو نبودی معلوم نبود دیمیتری چه بلایی سرم می آورد. خیلی به موقع سرش داد زدی. هیچ وقت فراموش نمی کنم تو به دادم رسیدی. فردا مطلب مهمی رو می خوام بهت بگم، ولی باید دربارش فکر کنم. خدا حافظ.
خدا رو شکر بالاخره اومدی. تمام روز برای اومدن دعا میکردم.
من اومدم که در واقع اون منو فرستاد.
پیشبینی میکردم. لابد درباره 3000 روبل پولی که بهش دادم چیزی بهت گفته، درسته؟
تو خبر داری؟
آره، به مسکو تلگراف زدم، بهم گفتن که پول نرسیده. فهمیدم که میتیا پول رو نفرستاده، ولی هیچی بهش نگفتم. من از روز بعدش میدونستم. این چند روزم مدام فکر میکردم چطور باهاش رفتار کنم که اون بتونه راحت واقعیت رو بهم بگه. از خودش خجالت میکشه بکشه، از هر کی خجالت میکشه بکشه، ولی از خبردار شدن من خجالت نکشه. خیلی دلم میخواست همونطور راحت که به تو گفت به منم میگفت. نمیدونم چی کار کنم که منو بشناسه و بدونه که به خاطرش حاضرم خیلی چیزا، خیلی واقعیت رو تحمل بکنم.
فکر میکنم برادرم دیمیتری لیاقت شما رو نداره. شما خیلی بالاتر از این هستین که بخواین همچین کاری بکنین. لزومی نداره غرورتون رو اینجور زیر پا بذارین. برادرم لیاقت همچین کاری رو نداره. بهتر فراموشش کنین. میتیا میخواد با اون زن ازدواج کنه.
نمیتونه با اون گروشنکا ازدواج کنه. احساسش به گروشنکا فقط یک هوس کارامازوفیه، همین، عشق نیست. گروشنکام اینو میفهمه و باش ازدواج نمیکنه.
شدم باش ازدواج کنه؟
نه، باش ازدواج نمیکنه. من میدونم، چون اون زن فرشته است، مهربان و شریفه. از حرفایی که میزنم تعجب میکنی آلوشا؟ باور نمیکنه اون همچین آدمی باشه؟ ولی باور کن همینطوره. من میدونم، الان به ثابت میکنم. گروشنکا دوست عزیزم، لطفاً از پشت پرده بیا بیرون و خودتو نشون بده. دیگه لزومی نداره قایم بشی.
منتظر اجازه شما بودم. سلام الکسی فئودوروویچ.
سلام.
فکر کردم تنها راه حل مشکل اینه که با خود آگرافنا الکساندروفنا صحبت کنم. بهشون پیغام دادم که خیلی دلم خواد ببینمشون و ایشون لطف کرد بلافاصله پیشم اومد. میدونستم که همه چیزو با هم حل و فصل میکنیم. گروشنکا همه چیزو برام توضیح داد، گفت چه قصدی داره. آریوشا، فکرشو میکردی زنی که این همه دربارش بد شنیدیم همین خانم دوست داشتنی باشه که نگاهش مثل فرشته هاست؟
کاترینا ایوانوونا عزیز، شما درباره من مبالغه میکنید. شاید اصلا شایسته این همه لطف شما نباشم.
عزیزم، اگه شما شایسته نیستین پس کی شایسته است؟ آریوشا، ایشون لطف کرد و همه زندگیشو برام تعریف کرد. آگرافنا الکساندروفنا، ببخشید، با اجازتون میخوام برای آریوشا تعریف کنم، ولی قول میدم دیگه به کسی نگم.
خواهش میکنم.
گروشنکا سالها پیش عاشق افسری بود که با زن دیگه ای ازدواج کرد و حالا زنش مرده و گروشنکا میخواد باهاش ازدواج کنه. آگرافنا الکساندروفنا، نمیدونی امروز چقدر با اومدنت منو خوشحال کردی. خیلی ممنونم که منو محرم رازت دونستی و ماجرای عشق اون مردو تعریف کردی. ببخشید که برای آلوشا تعریف کردم، راستش هیجان زده هستم، برای همین گفتم. ولی آلوشا قول میده برای هیچ کس تعریف نکنه، منم قول شرف میدم.
از فاش شدنش عبایی ندارم.
عزیزم، 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 بذارین دست ظریفتون رو ببوسم.
شما دیگه دارین جلوی الکسی فئودوروویچ شرمندم میکنی خانم.
تو رو خدا درباره من فکر ناجوری نکنی. اگه باعث شدم معذب بشی عذر میخوام.
من فکر میکنم حرفای منو قبل از اومدن الکسی فئودوروویچ درست متوجه نشدین. من اونقدر که شما تعریف میکنین آدم خوبی نیستم. روزی که شوهرتون میتیا رو متوجه خودم کردم فقط به خاطر تفریح و شیطنت بود.
حالا که میخوای حقیقت رو بهش بگی، قولی رو که دادین خیلی مسائل رو حل میکنه.
من قول دادم؟
بله، یادتون رفته؟
من قولی ندادم.
چرا؟ چرا؟ بهم قول دادین همش رو به دیمیتری میگین، قول دادین بهش بگین اون افسر رو دوست دارین و اون قراره بیاد خواستگاریتون.
من قول ندادم اینا رو بهش بگم، شما ازم خواستین بهش بگم، ولی من قول ندادم.
آگرافنا الکساندروفنا، من متوجه منظورتون نمیشم. شما قول دادین؟
نه نه، من قولی ندادم. تازه اگه همین حالا قولی بدم اصلا تعجب نکنید یه ساعت بعد عقیدم عوض بشه و بخوام زیر قولم بزنم. میبینید که من اونقدام که فکر میکردین آدم خوبی نیستم. اگه بخوام کاری بکنم انجامش میدم. ممکنه من یه ساعت بعد احساسم درباره میتیا عوض بشه و یهو خیلی ازش خوشم بیاد و بهش بگم با هم ازدواج کنه. تعجب میکنین اینقدر متغیرم؟
ولی شما به من گفتین
که من آدم دلرحمی هستم. اگه برم خونه و ببینم میتیا اونجاست و داره رنج میبره، ممکنه دلم براش بسوزه و سیر قولم بزنه.
ولی شما حق ندارین با من اینطور با
کاترینا ایوانوونا عزیز، شاید حالا که منو بیشتر شناختین دیگه احترامی برام قائل نباشین. ببخشین، اگر اجازه بدین میخوام دست ظریفتون رو ببوسم، همونطور که شما دست منو بوسیدین. به جبران کاری که شما کردین، شما دست منو 3 بار بوسیدین ولی من باید 3000 بار دستتون رو ببوسم تا بتونم جبران کنم. ولی با خودم میگم چطور اصلا دستتون رو نبوسم؟
هر جور دوست داریم.
آره اینطور بهتره، اینجوری یادتون میمونه که شما دستم رو بوسیدین ولی من نبوسیدم.
ای زن بی بند و بار،
باید به میتیا بگم. کاش با من بیا پشت پرده قایم شی تا وقتی که برای میتیا تعریف میکنم تو دستم رو بوسیدی ولی من نبوسیدم خندش رو ببینی.
از خونه من برو بیرون، گم شو، برو بیرون.
کاترینا ایوانوونا عزیز، خودتو کنترل کن، همچین رفتاری برازنده شما نیست.
گم شو، برو بیرون. الان حالیت میکنم زنی که یه فرزند. دستم رو بگون علی یوسف.
خواهش میکنم،
کافیه
اگرفنا الکساندروفنا، ادامه ندین، بریم بیرون.
باشه ریشا، چون تو گفتی دیگه ادامه نمیدم. من تو خونم همراهی میکنی علیوشا؟
بریم بیرون، خواهش میکنم، خداحافظ.
خیلی خوب، ولی کار خوبی نمیکنی، تنها میذاری. خداحافظ.
الکسی فیودوروویچ، چرا دستمو گرفتی؟ باید میزدمش، کاش میذاشتی بزنمش. برادر آدم بی سر و پاییه که ماجرای آشناییمونو براش تعریف کرده. خواهش میکنم برو من تنها بذار آلیوشا.
بله حتما.
خواهش میکنم فردا بیا پیشم.
سلام.
سلام، بیا تو علیوشا. چی شد این طرفا؟
اومدم ببینم حالتون چطوره.
آه، البته منم دیروز ازت خواسته بودم که امروز بیای. چرا اینو نمیگی ها؟ میدونستم برای سردر، میدونستم برای سردر آوردن از قضیه میای. البته دیگه قضیه‌ای در بین نیست. خب بس چرا نمیشینی؟
بهتره دیگه برم.
تازه اومدی، کجا میخوای بری؟ بشین بسن، بشین. شنیدم حال پدر زوسیما خوب نیست، درسته؟
بله، ممکنه همین روزا بمیره.
ایوان خیلی موزیه، رفته بیرون، تمام سعیشو داره میکنه نامزد دیمیترو رو قور بزنه.
فکر نکنم ایوان همچین آدمی باشه.
چقدر ساده ای تو پسر. ایوان خودش 2 هفته پیش بهم گفت از کاترینا ایوانوونا خوشش میاد. ای تو برادرتو نمیشناسی، از اوناست. مطمئنم خیلی دلش میخواد دیمیتری به حرفش عمل کنه، منو بکشه.
آخه برای چی باید همچین چیزی دلش بخواد؟
به خاطر پولی که ازم به ارث میبره، چون میدونه تا وقتی که زندم پولی از من نمیمازه. ای علیوشا، علیوشا، خودتو نبین که به این چیزا اهمیت نمیدی. ایوان بی صبرانه منتظر من بمیرم. لوغز ندارم بمیرم، نه، تا وقتی هم که زندم پولی از من نمیمازه، برای اینکه هیچ کس از خودم محتاج‌تر پیدا نمی کنم. آره، هرچی عمرم درازتر احتیاجم به پول بیشتر. علیشا، تو میدونی من چند سالمه؟
نه.
خب حدس بزن.
60.
55. 55 سالمه، هنوزم قریم نمیشه. کم نمیشه. ولی 20 سال بعد من دیگه واقعا پیرم. زنا اگه پول نداشته باشم محل سگم بهم نمیذارن. اینه که باید تا میتونم پول پسنداز کنم. چیه؟ با نگاه داری منو سرزنش میکنی پسر؟
بله.
فایده ای نداره. میخوام تا آخر زندگی مرتکب گناه بشم الکسی. گناه؟ پسر، خودشون تو گناه غلط میزنن. فرق اونا با من اینه که اونا توی خفا گناه میکنن، ولی من آشکارا گناه میکنم. بهشت تو هم خیلی به مذاق من سازگار نیست الکسی. این بهشت تو البته اگه وجود داشته باشه جای مناسبی برای آدم محترمی مثل من نیست. اعتقاد من اینه، تا وقتی زنده ای باید خوش بگذرونی، چون یه روز میرسه که میخوابی و دیگه بیدار نمیشی.
دو کارشناس ادبیات و تئاتر، آقای رضا شفته و دکتر پژمان دادخواه، امشب در مورد ادبیات روسیه یا عصر طلایی با شما صحبت خواهند کرد.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
خب آقای شفته، عنوان بحث امشب ما ادبیات روسیه و عصر طلایی ادبیات روسیه هستش. چرا این عصر طلایی رو ما در جاهای دیگه ای از دنیا نمیبینیم؟
خب میتونیم بگیم که تا پیش از قرن 18 ادبیات چندانی روسیه نداشته و انگار بعد از هزار سال چک گرفتن چنین کشوری یک باره نبوغ سراغ آدمهای این کشور میاد و ده ها نویسنده و شاعر نام‌آور در این کشور شکل میگیرن که هر کدومشون نگاه تازه‌ای و در این حال تحولات تازه‌ای رو به ادبیات جهان وارد میکنن. اسمها رو اگر بخوایم نام ببریم، حالا 10 تا از این مهمترین نویسنده های این قرن 18 رو اگر فقط نام ببریم و اشاره به آثارشون بکنیم، متوجه میشیم که چرا به این دوران، به این مقطع و برهه قرن 19 هم بهش میگن عصر طلایی. و حتی تو قرن 20 با توجه به اینکه حالا نویسنده های بیشتری میان، فیلمساز های بیشتری میان، اما اون عصر میشه عصر نقره‌ای، سطح و عیارش احتمالاً پایین‌تر از اون چیزی هست که نویسنده های قرن 19 شکل دادن. اصلا وجود این 10 تا نویسنده‌ای که در جهان نام‌آور هستن چنین خاصگاهی رو میتونه ایجاد بکنه، که اولینش الکساندر گریبایدوف هست. ما گریبایدوف رو میشناسیم به خاطر اینکه در جریان ترکمنچای، قرارداد ترکمنچای در ایران، جزء افرادی بوده که زینفوس بوده، یک دیپلمات سیاسی بوده و اتفاقا در همین ایران ما هم به قتل میرسه.
بله.
و او یک نمایش نامی نویس هست که خب حالا آثاری رو هم داشته، اما مهمتر از او آقای الکساندر پوشکین هست، شاعر و پدر ادبیات روسیه. او تحول بنیادین ایجاد میکنه. پیش از این زبان روسیه خیلی زبان سنگینی بوده و کمتر کسی متوجه متونی میبوده که تو مثلا قرن 17 و 18 نوشته شده و در این حال هر آنچه هم که نوشته شده اونقدر مردمی نمیشده، به خاطر اینکه مردم هم سواد چندانی ندارن. در سالهایی که آقای داستویفسکی داره رمان مینویسه، فقط 1% جمعیت روسیه با سواد بودن. در سال 1860 1% با سواد بوده و این 1% در سال 1900 به 20% میرسه و رفته رفته با سواد شدن آدم ها هست که این ادبیات عامه تر میشه یا از مخاطب عامه هم برخوردار میشه، چون اکثر نویسنده ها از طبقه اشراف بودن، مخاطبانشون هم طبقه اشراف بودن و آنچه که تحول سیاسی و فرهنگی هم بوده توسط همین طبقه اشراف شکل می گرفت. حتی اون حرکت هایی که منجر به این می شده که دهقان